أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
التحقيق في المسألة وبيان أدلة الإثبات بعد عرض أدلة إنكار حجية خبر الواحد في الأمور المهمة وشواهده ومؤيداته، تصل النوبة إلى التحقيق في المسألة وبيان أدلة الإثبات. أولا، عنواني كما إنجا طرح ميكونيم زيل عنوان تحقيق در مسألة که به نوعی خودش گویای همین مطلب هم هست که نمیتواند این دیدگاه درست باشه که ما تفصیل قائل بشیم در حجیت خبر واحد بین اخبار از امور مهمه و غیر مهمه. این عنوان هست: ما هو الملاک لتشخیص الامور المهمه عن غیرها. لو کننا فرضنا که چنین تفصیلی وجود داشته باشد، یعنی اخباری که مفادشون مهم هست اینها حجت نباشند، اخباری که مفادشون مهم نیست حجت باشند. حالا برفرض این رو ما تفصیل رو بپذیریم. خب سوال این هست که مائز و فارق بین امور مهمه و غیر مهمه چیه؟ چطور اینها رو از هم تشخیص بدیم؟ به کدوم امور مهمه گفته می شود؟ و ضابطه اون چیه؟ یک مطلب به چه میزانی از اهمیت باید برسه تا بگوییم که اون مطلب از امور مهمه است؟ و با چه معیار و ملاک و مناطی میتوان امری رو از دایره امور مهمه خارج کرد؟ این خیلی مطلب مهمی هست، به جهت اینکه این فقط این نیست که بگید ما یک کبرایی داریم و اون تفصیل میان امور مهمه و غیر مهمه در حجیت، که اگر اخبار از امور مهمه بود حجیت ندارد خبر واحد، و اگر از امور غیر مهمه بود خبر واحد حجت است. و بعد حالا میخوایم این کبرا رو تطبیق بکنیم در مقام بحث صغروی و مصداقی، میخوایم ببینیم کدوم خبر مهمه کدوم خبر مهم نیست، و لذا ما به این بحث نیاز داریم. فقط این نیست، بلکه بالاتر از اینه. اگر ما این بحث رو بپردازیم بهش و مثلا مشخص بکنیم که اصلا تشخیص امور مهمه از غیر مهمه غیر ممکن یا به شدت نسبیه، اصلا نمیشه تشخیص داد. هر چیزی ممکنه، یک جای مهم باشه یک جای مهم نباشه. وقت در اینجا اصلا چنین تفصیلی لغو میشه، یعنی کبرا زیر سوال میره. حالا بر فرض مثال ما گفتیم خبر واحد در موضوعات مهمه، در امور مهمه سوال کنم، در امور مهمه حجت نیست، در امور غیر مهمه حجته. خب وقتی ما نمیتونیم تشخیص بدیم امور مهمه را از غیر مهمه، این تفصیل چه ثمره ای داره، چه فایده ای داره، چه اثری برش مترتب میشه؟ اصلا لغوه. یا باید رأساً قائل بشیم به عدم حجیت خبر واحد، بگیم ما چون نمیتونیم تشخیص بدیم پس احتیاج این است که کلا خبر واحد حجت ندانیم. خب کسی قائل به این حرف نمیشه. یا این هست که کلا قائل بشیم به حجیت، که پس باز این تفصیل به درد نه. یک حالت از خواهی میکنم. حالت دیگر نیست که اگر ما آمدیم و تشخیص دادیم امور مهمه از غیر مهمه رو، و بعد دیدیم که امور غیر مهمه اتفاقا غیر مهمه هستن، یعنی کمه، تعدادشون کمه و خیلی هم اهمیتی برای ما ندارد، ما اصلا به خبر واحد ثقه نیاز داریم در امور مهمه. اگر قرار بود که امور مهمه رو با خبر واحد ثقه به دست نیارین، اصلا دیگه به خبر واحد ثقه چه نیاز داشتیم؟ چه خاصیتی برای ما داشت؟ من چه عرض می‌کنم؟ یعنی باز اگر ما این تفصیل رو، اگر ما اینجا میخوام بگم بر اساس اون چیزهایی که نتایجی که بهش میرسیم در این قسمت، ممکن است که به نتیجه برسیم که اساسا جعل حجیت برای خبر واحد یه امر کم فائده است، اگر نگیم لغو و بی فائده باشه. مثلا بهتون بفرض رو یعنی منکر حجت خبر واحد در امور مهم هستش، در همونجا بحث میکنه، میگه آن سیره ای که منات حجیت خبر واحد را، تمام منات و تمام موضوع برای حجیت خبر واحد رو وثاقت راوی میداند، یا وثاقت راوی رو جزء الموضوع میداند، یا اساسا وثاقت راوی رو فقط طریق محض میداند، آن سیره این مطلب را، این منات را در امور مهمه قائل است یا امور غیر مهمه. یعنی با لحاظ اون نکته، با لحاظ اون نکته، یعنی یه قدم رفته عقب‌تر، میگه خود اون سیره از اول این منات حجیت رو کجا جاری میدانه و بهش اخذ میکنه. خب در بعضی موارد تشخیص خبر مهم از غیر مهم به سهولت انجام میشه. اینکه خبر بدیم پسر شما مثل هر روز از مدرسه به منزل برگشت و وارد خانه شد، از نگاه عرف یک خبر عادی به شمار میره، و در مقابل اخبار از ورود یک قاتل بسیار خطرناک و فراری به خانه شما بلا شک یک خبر مهم و خطیره. تفاوت سطح این دو خبر کاملا واضح. یا فرق این که کسی به ما بگوید مثلا پدر شما گفته فلانی که آمد پیش شما 20,000 تومان به او بدید، با اینکه بگد پدر شما گفته فلانی که آمد پیش شما 100,000,000 تومان به اون بدید. خب کاملا تفرق این دو خبر با هم واضحه. 20,000 تومان کجا، 100,000,000 کجا؟ و خبر اول معونه ای نداره، انسان به راحتی قبول میکنه. خبر دوم مکسی میکنه، توقفی میکنه. بله یه زمینه ای داره، شما با اون شخص معاملاتی داشتید، خیلی خوب جنسی از اون خریدید، حالا گفته که باش تسویه کن یا لااقل بخشی از طلبش رو بهش بده. خیلی خوب، مثلا یک زمینه ای داشته باشد. فرض کن چه این زمینه هم نباشه، خب چه حسابی من 100 میلیون به این بدم، پول بی زبون و هر چیزی هستین بنده خدا بدم؟ عرض کنم که اما همیشه تفاوت اینقدر زیاد نیست که به وضوح فهمیده بشه. طبعا در چنین ابحاثی آیان معمولا خودشون راحت میکنن و میگن این مطلب رو احاله و ایکاله به عرف و عقلا میکنیم. یعنی هر مطلبی که از دیدگاه عرف و عقلا از امور مهمه تلقی شد، ما هم از امور مهمه در نظر میگیریم. هر امری که از دیدگاه عرف و عقلا مهم نبود، ما هم میگیم مهم نیست. همچنان که در موضوعاتی مثل موسیقی مطرب و موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب، یا تشخیص شأن یک شخص در مسئله نفقه، گفته می شود که نفقه زن باید متناسب با شأن او باشد، هرچی که شأن او بوده تا قبل از ازدواج، مثلا در چه خانواده ای بوده متناسب با او باید، متناسب با همون شأن او باید نفقه بهش داده بشه، یا معونه معاف از خمس، که گفته می شود شما معونه شما به اندازه شأنتونه، اگر کسی ولخرجی کرد این معاف از خمس نیست، شما شأنت اینه که این مقدار هزینه داشته باشی، این مقدار خرج داشته باشی، حالا بخوای بیش از این مقدار خرج بکنی، این طبعا بیش از شأن شماست، فلذا صاحب الخمس اینجا نباید متضرر بشه. صاحب الخمس هم متضرر بشه، شما یه دفعه عوض کردی خیلی دیگه بریز به پاش بکنی، مثلا حق نداری که حق شأن شما چقدره، اشکال نداره بریز به پاش کن، عمل حرام انجام ندی، لکن این جزء معونه حساب نمیشه، خمسشو باید حساب بکنی، خمسشو باید حساب بکنی. خب و مسائلی از این قبیل ایکال به عرف میشود و کیست که نداند که چه مشکلاتی در همین موارد پیش میاد، با یه قاضی هرج و مرج میشه. یعنی عرف دقیقتی درش نیست. مثلا موسیقی مناسب مجالس لهب و لعب، مثلا موسیقی مطرب یا خیلی امور دیگه، وقتی کالب عرف میشه واقعا خیلی انضباطی انسان نمیبینه، لازم مطلب نسبی میشه. حالا وقت مخصوصا اگر شما قرار شد حکومتی تشکیل بدین، بعد در حکومت شما خواستید این امور رو پیگیری کنین، مسئله واگذار و عرف باشه، افکار عمومی منظور هست. خب افکار عمومی به راحتی قابل مهندسیه، یعنی شمای رئیس حکومت میتونی افکار عمومی رو به نحوی مهندسی کنی که موضوعی رو بد بدانن یا موضوعی رو خوب بدانن، و بالعکس دیگرانی که رسانه در اختیار داشته باشن میتونن افکار عمومی رو به نحوی مهندسی کنن که باز به عکس این مطلب در بیاد. خب و هاکذا وقتی یه جایی عرض میکردیم که مثلا آقا این مطلب غلطه، بعد عرض کنم یا آقای که خود چه اشکال داره غلط باشه، اینقدر تکرار میکنیم که مشهور بشه، اون وقت میشه مشهور، غلط مشهور، از باب غلط مشهور دیگه گفتنش اشکال نخواهد داشت. یه حرفیز، یعنی خب در خیلی مسئله همینطوره. آقا الان عرف این است که مثلا عرف متدین این استش که اگر کسی چادر نداشته باشد اینو محجبه در نظر نمیگیرن. حالا لاقل تا یه زمانی اینطور بوده، عرض کنم که میگم محجبه نیست، خوشگل نداره، عموم محجبه ها چادرهاشون برمیدارن، چادرهاشون برمیدارن میشن با روسری. بعد آرام آرام وقتی یه خانم با روسری دیدیم میگیم چه خانم محجبه ای، دقت میکنید الان میدونه سطح انتظار پایین‌تر اومده دیگه، همین وجود یک لچکی بالای سری هر وقت که ولو در قسمت‌های وسطی یا تحتانی هر جا قسمت‌های سر ول باشه میگیم عجب خانم محجبه ای، دقت میکنید در مقابل اون کسی که از اساس، حالا این انشالله جلوتر نره ولی خب القاعده جلوتر هم میتونه بره که ما دیگه تا کجاها برسیم. حالا وقتم نیست، این یه آقایی تعریف میکرد برای خود من نقل میکرد میگفتش که زمان امام موسی صدر من لبنان رفته بودم، اونجا یک دسته عزاداری بودش اینها برای امام حسین مثلا روز عاشورا، بعد ما دیدیم یه سری خانوم‌های آمدن با مقدار اندکی لباس، اینا هرشم که خیلی وزن ناجوره، میگو به آقا موسی صدر گفتم این چه وضعیه، اینا کیه دور خود جمع کردی، حسین حسین اون زیره میزیدم. بعد امام موسی صدر گفت که صداشو در نیار، الان اینا دیگه محجبه شدن، الان محجبه شدن. گفت عجب بس قبلش چی بوده، با این وضعیشون میگه اینا دیگه الان محجبه، دیگه صداشو در نیار، خیلی دیگه جلو آمدن. حالا مراد این که میخوام بگم این امور نسبی میشه. آقا شما وقت میگم فرض حکومت رو در نظر بگیرید، حکومت اسلامی، حالا بالاخره جامعه اسلامی، امت اسلامی، خیلی اصلا گاهی سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا من الان کار به جاهای دیگه ندارم، حالا در اونجا شما برید مشکلاتتون حل بکنید. فعلا عرض منظرتون که انا رب العبل، من همین بحث خودمون میخوایم که بحث بکنیم. فیما نحن فیه، علا فرض که در تشخیص موضوعات مهمه از غیر مهمه در دایره موضوعات عرفیه بحته، عرف به دقت و ظرافت تشخیص داد، دقیق فهمید عرف که الان این مطلب مهمه یا غیر مهمه، علا فرض اینطور باشه، و نظر عرف هم با وضوح کامل و بدون هیچ ابهامی استکشاف شد، عرف به دقت تشخیص داد، ما هم خیلی دقیق و روشن نظر عرف رو فهمیدیم، علا فرض که اینطور باشه. خب درباره موضوعاتی که عرفی محض نیستن چطور؟ بعضی موضوعات عرفی محض نیستن، یا تخصصی هن یا نه، اگرم تخصصی نیستن شریعت درش دخالت کرده، اینم دارای مراتبی است، از موضوعاتی که شریعت قید و شرطی بهش اضافه کرده و بعد اخذ کرده در به عنوان موضوع حکم، تا موضوعاتی که اصلا از مخترعات شرعیه و از ماهیات شرعیه هستن، مثل صلات. صلات یه موضوعه اما کل موضوع رو خود شریعت ساخته، کل موضوع رو شریعت ساخته، صوم و هاکذا مواردی از این قبیل. درباره احکام چطور؟ که تابع ملاکات واقعی هستن که عموما از دسترس عرف خارجن. آیا عرف به عرفیتهی و عقلا به عقلاییتهم میتونن احکام مهم و غیر مهم رو به لحاظ مصالح و مفاسد واقعی تشخیص بدن؟ خاطر مبارکتون هست در اونایی که دوستانی که دوره قبل اصول خدمتشون بودیم تو بحث تزاحم عرض کردیم که در تزاحم که ما میگیم اهم ملاکن مقدم میشود بر حکم دیگر، همونجا هم عرض کردم این کار فقیه که تشخیص بده اهم ملاکن چیه. بگم مردم از کجا بفهمن که این حکم اهم ملاکن است از اون حکم؟ اینم فقیه باید بهشون بگه، فقیه باید بهشون بگه که آقا این الان مثلا فرض کنید در همون ازاله نجاست از مسجد و صلات، خب صلات مهمتره یا ازاله نجاست از مسجد مهمتره؟ خب اینو فقیه باید مردم بگه که آقا الان مثلا فرض بفرمایید که ازاله نجاست واجب فوریه، صلات واجب موسع وقت دارد، لذا در اینجا شما اول ازاله نجاست بکن بعد نمازتو بخون، لعل مردم به عکس ببینن بگن آقا اول نمازتو بخون، حالا وقت برای این کارا زیاده، وقت برای آب بازی و اینا هست، نمازتو بخون بعد برو اونجا نم آستیناتو بزن بالا و پاچهاتو بزن بالا، شلنگو بیار آب بکش مثلا. عرض میکنم ها، میخوام بگم یعنی اینو شریعت باید یاد مردم بده. حتی در مواردی بین علما و فقها هم اختلاف هست، مثلا در تقسیم معاصی به کبائر و صغائر بحث و اختلاف جدی وجود داره، تا اونجا که اصلا برخی این تقسیم رو از اساس قبول ندارن و میگن کل معصیت بالاضافت الى من یعصا بها فهی کبیرتون. شما به این گناه نگاه نکن، نگاه کن داری معصیت چه کسی رو میکنی، در مقابل چه کسی طغیان کردی و عصیان کردی، او رو ببین در مقابل او وقتی قرار گرفتی هر گناهی و هر معصیتی کبیره است. لا معصیت الا وهی کبیره. برخی از بزرگان میگن آه این یعنی چه که ما کبائر داریم و صغائر داریم، این تقسیم بندی صحیح نیست، همه گناهان کبیره هستن، همه گناهان بزرگ هستن. چرا؟ چون معصیت الهی هستن. شما وقتی در مقابل خدا ایستادی و معصیت کردی چه تفاوت دارد که این گناه چه گناهی باشد؟ مخصوصا بر اساس دیدگاه عقائدی اگر نگاه حق و طائعی حاکم باشه. شما ملاحظه فرمودید که امتداد حق و طائع در بحث تجری چیه؟ در تجری میگن مایعی که واقعا و فی نفس الامر ماء خالص طاهر بل مطهر من کل خبث و حدث، اگر همین مایع را به زعم اینکه مشروب الکلی و خمره و به قصد خمریت بنوشی، ولو اینکه حقیقتا و واقعا شرب خمر نکردی، ولی از اونجا که احترام مولا رو شکستی و حد که حرمت مولا رو کردی، استحقاق عقاب پیدا میکنه. خوب توجه بکنید، نمیگیم عقاب میشوی، اون به ید المولاست، لکن عقلا استحقاق عقاب پیدا میکنی، عقلا استحقاق عقاب پیدا میکنه. حالا اینکه شارع مقدس ببخشه یا نبخشه دیگه به دست خودش هست. برق آمد، اینا صداشون شروع شد. ببینید این صدای اینا بی خاصیت هم نیست، ما کشف کردیم که برق آمد، بعد جنبه های مثبتش هم با موتور برقه، موتور برقه، عجب، خدا بگم که انشالله هدایتش رو موتور برقه اینجاست یا اونجا کدومو داری میگی؟ ما اینجا خواهیدو خواهید موتور برق ما هم صاحب بلخه سهمی داریم. بله بله اونجا دیگه مولده، دیگه اونجا بله یاد دیگه مولده باید بگیم. بله عرض خواهد جان. خب با چنین نگاهی تقسیم معاصی بذار من روشن بکنم بچه ها، شد؟ نمیزه انشالله که با چنین نگاهی تقسیم معاصی به کبیره و صغیره دشوار به نظر میرسه و ظاهرا هر گناهی از گناهان کبیره است و بزرگه. خب کسی میگه آقا این چه حرفیه، ما روایاتی داریم که به شکل معین و مشخص تصریح شده است که اون گناهی معصیتی کبیره است که در قرآن کریم وعید بر نار و جهنم نسبت به اون مطرح شده است، حتی امثلش هم ذکر شده که هفت مورده که یکیش زحف و فرار از جنگه، عرض مخاطبتون که این طور هست و موارد دیگه که مطرح شده است که مستحضر هستید، اینها هستش. خب طرف مقابلم استدلال میکنه که همین نکته که عرض کردم که شما بالاضافت الی از مقصدتون که من یعصیه و من یعصا به هذه المعصیه در نظر بگیرید. سوالی هم برای این که ادله ای هم داریم، حالا گذشته از دلیل عقلی ادله نقلیه ای هم داریم که ازشون همین نکته استفاده میشه. خب حالا این
اکبر کبائر میگه
چی؟
نظر اینها اینه که این حرف مورد اکبر کبائر.
اصلا این تقسیم به کبیر و صغیره رو عرض میکنم، خدا رحمت کند همه اساتید رو، مرحوم آیت الله معرفت، ما خدمتشون میرسیدیم برای این بحثای علوم قرآن و تفسیر و اینها، خاطرم از شاید جز آخرین جلساتی که ما خدمتشون بوده اتفاقا همین بحثشون به تفصیل مطرح کرد تو همین مسجد چهار مردون که الان بله خراب کردن دارن تجربه هم کن. اینجا این بحث رو مطرح کرد اتفاقا دقیقا همین بحث رو که اصلا این تقسیم کبیر و صغیر این چیه دیگه، نداریم همه کبائر هم. مثلا این بحث روشون مفصل مطرح می‌کنیم، یعنی اصلا کلا نه اینکه حالا باز بین کبائر ما مراتبی قائل بشیم، دقت بکن چی عرض می‌کنم، مثلا اکبر کبائر و مثلا اصغر کبائر و بله محمدش اون بحث رو
اساس گرفت. بله
بله بله منتهی عرض می‌کنم آیه قرآن داریم، روایات داریم، همه به در این حال عرض مثلاتون که بله اجتنبوا کبائر الاثم، کبائر الاثم قرآن داریم. بله عرض خاطرتون که بله ایشون هم مفسره علوم قرآنیه در این حال بحث مطرح میکنه، حالا با هم بیاناتی که داشتن. مرادم الان ما در مقام این نیستیم که بیم کبائر داریم صغائر داریم، اینا اصلا بحث محل بحث ما نیست. میخوام بگم این بحث بین علما و فقها هم محل اختلافه، اینو میخوام عرض بکنم، یعنی میخوام بگم هر خود علما با هم دیگه در این مسئله اختلاف دارن. اون وقت گناه و معصیت یعنی چی؟ حالا سوال اصلا خود معصیت یعنی چی؟ معصیت یعنی مخالفت با اوامر و نواهی الهی، یعنی مخالفت با احکام الزامیه اسلامی. پس هر حکمی از احکام الزامیه این مهمه و اصلا احکام الزامیه غیر مهمه وجود نداره، چون همه معصیت هستن. مخالفت با هر حکمی از احکام الزامیه معصیت، قرار شد در معاصی هم ما دیگه سوا کردنی نباشد. اصلا خاطرتون که بگیم کبیره صغیره صغیره نش، لاغر یک رأی اینه دیگه، یک رأی این هستش، فلذا همش میشود مهم و غیر مهم نداریم. لذا ما نمیتونیم میان احکام الزامیه شریعت تفرقه و تفصیل قائل بشویم. بنابراین رأی خاص عرض میکنم، ما بنابراین رأی نمیتوانیم میان احکام الزامیه شریعت تفرقه و تفصیل قائل بشیم و بگیم قسمت های از اونها مهم نیست و قسمت های مهم هست. بله یمکن ان یقال در میان احکام خمسه تکلیفیه الزامیات مهمتر از مباحات بالمعنی الاعم هستن، واضحه؟ خب ما احکام خمسه تکلیفیه داریم، دو تاشون که وجوب و حرمت باشن اینا الزامی هستن، ستای دیگه اباحه بالمعنی الاعم یعنی کراهت استحباب و اباحه بالمعنی الاخص. بگیم الزامیات اهم از مباحات بالمعنی الاعم هستن، خب این یک تقسیمی باشد محضر مبارکتون، که در نتیجه اگر خبر واحدی بیانگر حکم الزامی بود این میشود بیانگر یکی از امور مهمه، اما اگر بیانگر یکی از احکام غیر الزامیه بود این میشود از امور غیر مهمه. مستحضر هستید که فقها هم معمولا در فقه وقتی بحث میکنن، وقتی به استحباب و کراهت میرسن خیلی دیگه متوقف نمیشن، میگن حالا اینا که دیگه خیلی مهم نیست دیگه، اون چی که مهمه احکام الزامیه هستش. فلذا حالا زیاد ما اینو تکرار کردیم که فقها انگاری لب جهنم ایستادن، اونجا موازن کسی نیفته پایین، یعنی علا شفا حفرت من النار ایستادن، موازنت بکن کسی پایین نیفته، یا واجبات رو رعایت کنید، محرمات رو ترک کنید، حالا مستحبات و مکروهات دیگه خودتون میدانید. خب من سوال میکنم از شما، از این بر که فقها اصلا در مستحبات و مکروهات و مباحات خیلی اهمیتی قائل نیستن، از اون بر اخبار بیانگر احکام الزامیگرم که ما بنابراین رأی بگیم که همگی میشه از اخبار مهمه، که اونا هم که بگیم حجت نیست، پس دیگه چی؟ دیگه فقه تعطیل میشه. فقه ما یا از وجوب و حرمت بحث میکنن یا از اباحه بالمعنی العام، بالمعنی العام مش که ما بحث نمیکنیم چون خیلی مهم نیست، مهم باشم که حجیت نداره خبر واحد، اونا هم که پس بحث نمیکنیم، خلاص دیگه بحثی باقی نمیماند و به نوعی فقه تعطیل میشه و این قابل قبول نیست. محضر مبارکتون که پس این تقسیم هم اگر ما به این شکل گفتیم یه بخش اندکی فقط از اخبار قابل استفاده است که همون اخبار در مباح بالمعنى العام باشه که همونام برای ما اهمیتی ندارد که بخوام ازشون بحث کنیم. خب یه عنوان دیگری هم عرض بکنم انشاءالله سریعتر عبور بکنیم، عدم و اهمیت حق الناس من حق الله، عدم و اهمیت حق الناس من حق الله، این عنوان بحث. لقائل ان یقول احکام طهارت، صلات، صوم و ابواب و اموری که حق الله هستند اینها مهم نیستند، ولی حدود، دیاد و قصاص که هم حق الناسند و هم پای جان انسان در میانه که با عنوان نفوس یا دماغ از اونها یاد میشه و گفتیم که محل احتیاط هست، اینها مهم به حساب میان. اون وقت در باره ابواب، احکام و حقوق مالی که از یک طرف حق الناسن و از طرف دیگه جان انسان مطرح نیست، اونجا باید چه کار کرد؟ یعنی امور مالیه که هم حق الناس هستند ولی از اون طرف پای نفس انسان و جان انسان در میان نیست، اینجا تکلیف چیه؟ این از امور مهمه هستن یا امور غیر مهمه؟ این محل اشکال. لکن ما اساسا قبول نداریم که حق الناس اهم از حق الله باشه. چه کسی این حرفو میزنه؟ ببینید شما اگر فقیه باشید بالحمل شایع الصناعی اطلاق فقیه بر شما صحیح باشه، بگن هذا هو الفقیه، یک اسلام شناس واقعی و تخصصی باشد، آیا این میتونه بگه که احکام صلات و حج از احکام غیر مهمه هستند؟ صلات و ولش کن، در حالی که برخی از ادله اومدن که در برخی از ادله آمده است که الصلات عمود الدین، الصلات عمود الدین. پس با وجود اینکه صلات حق الله محض است و نه از امور مرتبط به نفوس و اعراض و نه حتی از امور مالیه، در این حال ستون دینه و در خبر آمده است که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اما برخی به غلط براشون جا افتاده است که احکام مربوط به قصاص و دیات و حدود و اونجایی که دماء و فروج مطرحه یا اگر بخوایم توسعه بدیم مطلقا احکام مربوط به حق الناس مهم یا اهم هستن، در حالی که ما عرض میکنیم که اینطور نیست. به طور مثال صلات میشه از صلات و عمود و دین ستون خیمه است و اگر نباشه بقیه به درد نمیخوره. فلذا این کلیت این رو هم که بگه یه ضابطه پیدا کردیم، ضابطه چیه؟ هر جا حق الناس بود این میشه از امور مهمه، هر جا حق الله بود از امور غیر مهمه. فراموش نفرمایید مستدلی که استدلال میکرد به عدم افتاء مشهور به صحیح ابی ولاد، و مستدلم عرض کردیم از همین مدرسین محض خارج در حال حاضر در همین شهر هست، یعنی میخوام بگم که خیلی راه دوری نیست، همین الان دارن این بحثا رو احیانا در دروسشون مطرح میفرمایند با همین دلیل که حق الناس اون از امور مالیه است، مهمه پس لذا با یه روایت ثابت نمیشه. اما مثلا صلات چطور؟ اون مهم نیست، حق الله دیگه، حالا چه اهمیتی داره؟ اینطور نیست. یه مثالی رو شاید برای بعضی از دوستان تکراری باشه، قبلا گفته باشیم، برای تکمیل بحث بنده لازم میدونم این مثال رو عرض کنم، ولو اینکه سابقا به مناسباتی در جاهای دیگه گفته باشیم. محضر مبارکتون که این روایت این هست در باب غیبت و اشدیت غیبت از زنا، که انه قال الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا. خب این جمله خیلی معروفه که الغیبت اشد من الزنا، اینقدر معروفه که به حالت ضرب المثل مانند پیدا کرده است. خب افراد میگن عجب، یه قیاس اولویت درست میکنن، میگن عجب الغیبت اشد من الزنا، پس غیبت که مثل نقل و نبات انجام میشه همه انجام میدن. حتی من دیدم برخی از فضلاء محترم رفتن به این سمت که بگن آقا ظاهرا غیبت مسخط از عدالت نیست، چون اگر بخوایم بگیم که غیبت مسخط از عدالته دیگه اصلا عادل باقی نمیمونه، یعنی دیگه اصلا آقا مگه میشه شما کسی پیدا کنید غیبت نکند؟ پیدا بکنید کسی رو که غیبت نکنه، اصلا در عمرش این آدم غیبت انجام نداده باشه. البته من سراغ دارم کسی که غیبت نکنه، دقت بکنید چی عرض میکنم، ولیکن حالا فرض بفرمایید کیه که غیبت نکند؟
در همه عمرش غیبت انجام ندهد. حالا تا هم آقایم که غیبت نمیکرد خودش میگم من اشکال من این استش که غیبت میشنوم، غیبت چون خجالت میکشم، روم نمیشه به افراد متعرض بشم که آقا صحبت نکن حرف نزن، در حضور من غیبت میکنن و من نمیفهمم بیچارم. ولی خودش اهل غیبت نه، ما عمری ایشون رو دیدیم غیبت نمیکرد، اما از وقت این که ولی خودش میگم ملی من مشکلم از غیبت میشنوم. حالا بگذارید در تقدیر لذا عزیزت میگم فرقی نمیکنه، حالا منم گرفتارم. خیلی خوب، مرادم این استش که اما به هر حال اینقدر این مطلب شایعه، عرض میکنم بعضی فضلا من شنیدم ازشون که نظرشون استش که آقا اساسا شاید غیبت مسخط از عدالت نباشه، چون نمیشه دیگه، اصلا محاله دیگه. پس اگه اینطوری بگیم دیگه چیکار میخواد عادل از کجا پیدا کنیم برای نماز جماعت و قضاوت و چه میدونم مرجعیت و چه میدونم شهادت و امثال ذالک. خب حالا اگر اینطور شد، بعضیا ملازمه درست میکنن میگن اگر غیبت که اشد من الزنا هست اینقدر فراگیره و اینقدر رایج هست، پس دیگه زنا چه اشکال داره؟ چرا شما اینقدر به مسائل مرتبط با عفت و تا چرا به حجاب و اینجور چیزا میخواید بپردازید؟ چه اهمیتی داره؟ اگر راست میگید اونی که مهمتره که غیبته اونو برید درست کنید. نمیگن بهتون گاهی میگن دیگه آقا تو غیبت نکن، ولش کن این چیزا رو، مثلا دقت فهم چی عرض میکنم. خب این روایت از پیامبر خدا نقل شده از طرق مختلف و شهرت عظیمه ای هم دارد، ما کاری به سند نداریم، لکن به لحاظ دلالت چطور؟ آیا همین است که برداشت میشه؟ نکته این است که ذیل روایت رو نمیخونن. روایت این است که الغیبت و اشد من الزنا فقیل یا رسول الله ولمه ذالک، چرا اینطوره؟ قال صاحب الزنا یتوب فیتوب الله علیه و صاحب الغیبه یتوب فلا یتوب الله علیه تا یکون صاحبه الذی یحلو. اینجا میفرماید که این اشدیت و اشد بودن غیبت از زنا مطلق نیست، بلکه حیثیه، یعنی از حیث خاصی اشده. این که گفته شده از الغیبت و اشد من از زنا نه مطلقاً، بلکه از یه جهت خاصی و از یک حیث خاصی. اون حیث و جهت همین است که در اینجا چون حق الله وقتی شخص توبه کنه، خدا رحیم رحمان عطوف بالاخره غفوره و اونو میبخشه، لکن در مورد غیبت چون مسئله به یه شخصی مربوط میشه، به آدمیزاد مربوط میشه و انسانها تنگ نظرن، سخت گیرن، به کوته نظر هستن، به این راحتی نمیبخشه، به این راحتی زیر بار نمیرن، لذا کار دشوار میشه، کار دشوار میشه. نه یعنی این که اینجا چون غیبت حق الناسه و زنا حق الله، عرضون قدر این که فلزا مثلا زنا هم گفته میشه، منظور زنای به عنف نبا، زنایی که طرفین راضی باشن، ترازی باشد. دقیقا من چه عرض میکنم اونجور زنا رو، وگرنه که اگر عنف باشد خب حق الناس هم مطرحه. اینجا منظور نیست که به صرف این که این حق الله هست و اون حق الناس هست پس بگیم که حق الناس مهمتر از حق الله، نه، نکته همینه، نکته فقط همین استش که در اونجا توبه و غفران آسان‌تر انجام میشه، اونجا سخت‌تر انجام میشه. حالا نمیخوایم وارد بحث‌های معنوی بشیم، اما اهل معنا میگن اثر بخشی حق الله در صعود و نزول اخروی انسان این به مراتب بیشتر از حق الناسه و اسیان و اتیان حق الله هم ثواب و عقاب اخروی بیشتر و سنگین‌تری داره. تنها نکته‌ای که در مورد حق الناس وجود داره که در روایت هم گفته شده از این شدیدتر و سخت‌تر هست، همین است که در حق الناس پای انسانی در میان هست، لذا راضی کردن اون سخت‌تره، راضی کردن او مشکل‌تر و سخت‌تر هست. و این صحیح نیست که ما گمان بکنیم که حق الناس مهمتر از حق الله، نه قطعا حق الله مهمتره، حق الله قطعا بلا جا. خب حالا اون یه بحث دیگه، حالا میرسیم اون نکته هم میرسیم. دقیقا فهمید چی عرض کنم؟ حالا هم یه آقای میگه آخه این گفتن که افرادی بودن از اون عالم برگشتن از وقتی که به خبر دادن اونجا فقط به حق الناس کار دارن، کسی با حق الله کاری نداره. حالا من نمیدونم کسی هست که برگشته باشه یا برنگشته باشه، من که در جریان نیستم، ولی به هر تقدیر این افراد که حالا عملا کار به این افراد کلن در حساب برزخ با قیامت فرق داره. برزخ با قیامت متفاوته. دقیقا میتونم چه عرض میکنم؟ اگر حتی کسی هم برگشته باشه از برزخ برگشته، حالا اگر تازه علافرض کسی برگشته باشه یه شمه ای از اون طرف نشونش داده باشن، معمولا برزخ رو نشون میدن نه قیامت. و حساب برزخ و قیامت با هم دیگه تفاوت دارن. در برزخ یک فضایی است، نمیخوام وارد این بحثا بشم، خودش بحث است دیگه. حتی شفاعت، رای شفاعتی که گفته شده، اون شفاعت کبرا مبدا برزخه یا نه برزخ انسان خدا بعد پناه میبریم که پاهیم کشید اون چیزی که، و اگر شفاعتی هم باشه شفاعت کبرا مال قیامته. تو برزخ خودمونیم، همین اعمالمون خاصتا حب الناس. دقت کنید چه عرض میکنم. حالا اینا بحثای دیگه است، من نمیخوام وارد این بحثا بشم. میخوام بگم اینه کسی شاهد نیارد به فلان، مثلا گفته فلان شخصی که نه آقا رفتیم اون ور فقط حب الناس مطرح بود و حق الله مطرح نبود. فلذا این مطلب هم نیست. من عرضمو جمع بکنم همینجا که دیگه، پس یعنی میخوام بگم اینم لزوما دلیل نمیشه که ما بگیم چون حق الناسه پس مهمه، چون حق الله عرض بذارتون که مهم نیست، یا اینا باز دلیل نمیشه. دقت میکنید؟ فلذا تشخیص واقعا کار دشواری هست. تا اینجا اون مقداری که ما نتیجه گرفتیم این بود که فقط در موضوعات عرفیه بحته محض عرفی باشن، اینا رو عرف میتونه تشخیص بده. مثالی هم که تکرار میشد جلسات قبل همین بود که اخبار از جنگ، حمله دشمن، بعد این موضوع عرفی، موضوع عرفی، اخبار از جنگ، حمله دشمن، این موضوع عرفیه. مثال دادم که پسر شما وارد خانه شما شد یا دزد یا قاتل، مثال عرفیه. مثلا 20,000 تومان یا 100 میلیون تومان، این مثال عرفیه. دقت فهم چی عرض میکنم؟ نه همه عرفیه، اما وقتی به شرعیات برسیم آیا عرف میتونه بیاد، میتونه تشخیص بده یا نمیتواند؟ هذا اول الكلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.